گفت یه کسی به من رسید گفت بعد از محرم درس بوده بعد از دهه محرم. حالا این سنت همیشگی حوزه و برحال بعد چقدر ببینید فاصله که میگفت رسیدیم که بعد از دهه محرم درس ها بوده یا نبوده. طلبه هایی که حالا نمیدونم امسال خیلی متفاوت تر از سالهای گذشته، ما هیچ سالی اینجوری نبود بعد از تعطیلات دهه محرم اینجوری یه دفعه اوضاع درس‌های عمومی نمیدونم الان امسال چه خبره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در روایات سگانه ای بود که به نوعی اشعار داشتند به این که لفظ در افاده لزوم معتبره و اگر لفظ نباشه لزوم فهمیده نمیشه. یک روایت رو خوندیم، دو روایت دیگه مونده این رو عرض بکنیم و بحث در این قسمت تمام میشه تا برسیم به تنبیهات معاتاد. و یشعر بهی ایزن، یشعر به این که لفظ اعتبار دارد در مسئله بی و لزوم، روایت العلاء الوارده فی نسبت ربح الى اصل المال، روایتی که در مورد نسبت ربح به اصل مال وارد شده، یعنی سود و سرمایه، نسبت سود و سرمایه. حالا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یبیع بیئا، منظور اینه یرید ان یبیع مبیئا، حالا یبیع یک متاعی را، یه چیزی را بفروشه. این بی به معنای مبیع و به معنای اسم مفعولی است. فیقول ابیعو که به 10-12 او 10-11، میاد اینجوری میگه. ببینید این 10-12 یعنی این که من به تو میفروشم به نسبت 10-12، یعنی در واقع میخواد بگه 10 تومن خریدم 12 تومن میفروشم، یعنی هم اصل مال رو میگه هم سودش رو که نسبت من با این نسبت به تو میفروشم. ابی اوکب به 10-12 یعنی 10 خریدم 12 میفروشم، 10 خریدم 11 میفروشم، این منظور اینه. فقط آیا میشه اینجوری چیز کنه کسی بیاد در بگه آقا من اینو 10 تومن خریدم به تو 12 تومن میفروشم؟ یعنی همین بشه به عنوان معامله؟ فقال لا بأس، امام فرمود این اشکال نداره. چرا؟ چرا اشکال نداره؟ میگه انما هذه المراوزه، این مراوزه است. مراوزه یعنی همون مقابله، همون صحبت به اصطلاح معمولی با هم دیگه دارن. میگه آقا ببین قبل از بیع، میگه من اینو 10 تومن خریدم 12 تومن میفروشم بده. داره وقتی اون جنس رو علیکم السلام توصیف میکنه به این شکل توصیف میکنه و اینجوری میفرماید. خب میگه اما فاذا جمع البی جعله جمله واحده، اما وقتی که عزم بی کرد، جمع ای عزمه ای قصده، وقتی قصد بی کرد و عزم بی کرد اینجوری دیگه نیاد بگه، صاف باید بگه بعتو که به 12، بعتو که به 11، اونم بگه قبل تو، یک پارچه بگه من 12 تومن میفروشم. خب حالا از کجای این روایت به دست میاد که لفظ معتبره؟ ببینید میگه شاهد مسئله اینجاست که بعضی از شراح این روایت از جمله مرحوم فیض کاشانی در وافی، از این روایت این رو استظهار کرده که گفتن این حرف، یعنی نسبت مال و سودش، در قبل از عقد اشکال نداره، اما در حین عقد اشکال داره. یعنی تفصیل داده این حرف قبل از عقد عیب نداره، اما در حین عقد عیب داره و اشکال داره. از این کلام ما چی میفهمیم؟ میگه از این تفصیلی که بین قبل العقد و بعد العقد دادن، ما میفهمیم ملاک در اثرگذاری و ملاک در ملکیت و لزوم و ترتب اون آثار لفظه، چون کلمه عقد آوردن. عنایت فرمودید؟ یعنی کلمه حالا بیع رو آوردن که مراد عقد لفظی است. ببینید، فان ظاهره علی ما فهمه بعض الشراح انه لا یکره ذلک، ذلک یعنی بیان نسبت ربح به اصل مال، فی المقابله التي قبل العقد و انما یکره حین العقد. این حین العقد اشکال داره، اما قبل العقد اشکالی نداره. و فی صحیحة ابن سنان لا بأسه به ان تبیع الرجل المتاع لیس اندک، اشکال نداره بفروشی به یه مردی متاعی را که لیس اندک، یعنی متاعی رو که مال خودت نیست میتونی بفروشی. به دلال میگه ها، به دلال میگه میتونی کالایی رو که هنوز نخریدی و ملک تو نشده بفروشی. چجوری؟ تو صاوه به این بیان میتونی بفروشی، ولی چجوری؟ تو صاوه مهو، یعنی تو صاوه مهو اون رجل را، یعنی تو قابل اون رجل رو، اول باش گفتگو میکنی، مقابله میکنی، ثم تشتری لهو نحو الذی طلب، بعد تو میری میخری برای اون رجل به اون نحوی که او طلب کرده. میری بهش میگی ببین من امروز دارم میرم تهران، بالاخره میرم اینو برات میخرم میارم، بعد میری تهران به اون نحوی که او خواسته میخری، ثم توجبه علی نفسک، بعد اون متاع را بر خودت قطعی میکنی. یعنی چی قطعی میکنی؟ یعنی بین خودت و مالک، یعنی در تهران صیغه بیع و جاری میکنی و معامله را قطعی میکنی و اون جنس رو میخری، ولی قطعی کردن معامله بین توی دلاله و اون مالک اصلی که در تهران فروشنده است. خب ثم تبیعه منه بعد، و بعد میای میفروشی به این مرده. یعنی دلال میتونه چیزی را که مال خودش نیست بفروشه، ولی کی؟ الان گفتگو میکنه، ولی الان بیعو تمام نمیکنه. بیعو کی قطعی میکنه با این آقای متقاضی؟ وقتی رفت جنسو از تهران آورد، اون وقت میاد بیعو قطعی میکنه. خب این نشون میده که در لزوم لفظ معتبره. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ چون امام فرمودن که قبل از خریدن متاع حق ندارد معامله رو قطعی کنه. خب قطعی کردن معامله به چیه؟ میگه ببینید، فقط تصاوم معامله رو قطعی نکن، واقعا در این فرض سوال و جواب کی معامله قطعی میشه و چگونه قطعی میشه و به چه وسیله ای معامله قطعی میشه، با چی قطعی میشه؟ با لفظ. چون فرض اینه اصلا این جنس اونجا نبوده تا بخواد داد و ستد صورت بگیره، اصلا زمینه ای برای معاتات نبوده تا بخواد این جنس رو بده و بگیره. میگه حواست باشه کارو تموم نکنی. این نشون میده تمام کردن کار، قطعی کردن کار به چیه؟ به لفظ، به عقد. یعنی وقت تنبیه علا امور خستمون که خوب شد تموم شد این بحث. اما تنبیه وقت گرفت خیلی، تنبیهات معاتات. حالا نتیجه بالاخره به نظر شما مرحوم شیخ قائل به چیه در مسئله معاتات؟ الان از اون سوال میکنن بالاخره آقا مرحوم شیخ در مسئله معاتات قائل به چی شد؟ ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه یا اباحه تصرف؟ اینو کسی این برید اینو عرض میکنم برید مطالعه کنید. یعنی مطالعه نمیخواد یه دقتی تورقی بکنید، اینا که تا حالا خوندید همین چند روز آخر یه دقتی بفرمایید، تورقی بفرمایید. جلسه بعد اگر کسی به هر حال بیاد این رو خوب روشن بگه، یه جایزه حسابی ما میگیم جایزه میدیم میدیم، ما فکر نکنیم اینجا اعلام میکنیم بگیم آن کارهایی چی نبودیم، نه، اونایی که جواب بدن ما جایزه میدیمش. اما تنبیهات معاتات، بله؟ خب حالا این رو بذار بهت شواهد تن باید همینجوری نمیشه بگی ها. خب بعد کلی بالا پایین کرد اینا رو، نه اینا رو باید قشنگ چون ببینید در اینجا میگم از جمله جاهایی که خیلی هی رفت و برگشت و رفت و برگشت داشت این بحث مرحوم شد. اما تنبیهات معاتات، عنایت بفرمایید. تنبیه اول رو خوب دقت بکنید آقا، اصلا تنبیه اول رو مرحوم شیخ برای چی منعقد کردن؟ ها، هدف از تنبیه اول اینه، میخوایم ببینیم آیا شرایط و احکام بیع در معاتات هم جریان دارد یا ندارد. ببینید در بیع یه سری شرایطی معتبر، عوضین باید یه شرایطی داشته باشه، در عقد و صیغه شرایطی خب معتبره. عرض به حضور شما، آیا اون امور و شرایطی که در بیع اعتبار داره در معاتات هم معتبره یا نه؟ مرحوم شیخ در واقع میخوان بگن پاسخ به این سوال متفرع بر این است که ما معاتات را از مصادیق بیع بدانیم یا ندانیم. در تنبیه اول اینو میخوان بگن. اگر گفتیم معاتات بیعون، طبیعتا شرایط و احکام بیع اینجا هم میاد. اگر گفتیم معاتات لیس ببیعن، طبیعتا اون شرایط و احکام نمیاد. اون وقت مسئله اینه، اگر گفتیم معاتات بیعه، ما در مواقع شک که در شرطیت چیزی در معاتات یه مرجعی داریم، به عمومات بی رجوع میکنیم. اما اگر گفتیم معاتات بی نیست، تکلیف چیه؟ تکلیف در موارد مشکوک چیه؟ مثلا ما به یه نقطه ای میرسیم در مورد معاتات شک میکنیم آیا این شرط هست یا نیست. مثلا معلومیت عوضین، در معاتات شرطه یا نه؟ همونطور که در بی شرطه در معاتات شرطه یا نه؟ ما شک میکنیم. خب اگر شک کردیم، ما در مواقع شک که در شرطیت و جزئیت و امثال اینها، تکلیفمون رجوع به ادله بود، به عمومات و اطلاقات رجوع بکنیم و ببینیم چه باید بکنیم. مثلا به استناد احل الله البی در شرطیت چیزی اگر شک کردیم، گفتیم عموم و اطلاق احل الله البی اقتضا میکنه این شرط نباش، نفی شرطیت میکردیم. خب با احل الله البی، خب حالا اگر ما گفتیم معاتات بیع، تکلیف معلومه، همون ادله‌ای که مرجع ما بود در شک در شرطیت چیزی در بیع، همون ادله‌ام اینجا به داد ما میرسه. اما مشکل اونجاییست که ما بگیم معاتات بیع نیست، یعنی معاتات رو از مصادیق بیع ندانستیم. حالا اگر شک کردیم چیزی شرط جزئه، در اینجا چه باید بکنیم؟ مرجع ما چیه؟ این رو مرحوم شیخ اینجا میفرماید. حالا اینو بخونیم تا ببینیم چی. اول اصل محل بحث و موضوع بحث خوب تنقیح بشه تا برسیم ببینیم. و ینبغ تنبیه علی امور. الاول، حالا من اصل موضوع رو گفتم، بعد ایشون سه قول رو اینجا ذکر میکنن. یه قول این است که معاتات مفید ملکیت لازم است. یه قول این است که بگیم معاتات مفید اباحه است. یه قول این که بگیم معاتات اصلا قصد تملیک به او نشده. صاحب جواهر یادتون هست میگه محل بحث معاتاتی است که مقصود به اون اباحه است. اقوال مختلفی بود. اگر ما گفتیم معاتات مفید ملکیت لازم است، آیا از مصادیق بی حساب میشه یا نه؟ دیگه روشنه، اونجا میشه بی، اونجا مسلم بیه. اگر گفتیم معاتات مفید اباحه است، آیا این بی محسوب میشه یا نه؟ میگه عرفن بیعه ولی شرعن بی نیست. اگر گفتیم بابا اصلا مقصود متعاطیین اباحه تصرفه، اصلا قصد تملیک نکردن، اونجا دیگه کاملا روشنه که نه شرعن اباحه است و نه عرفن. به طور کلی دست ما از ادله بی کوتاه میشه. بالاخره اون جاهایی که این صدق عرفی بی بکنه با ادله بی میشه رجوع کرد، اما اگر صدق عرفی بی نکنه جایی برای رجوع به ادله بی نیست. ببینید، از ظاهر ان المعاتات قبل اللزوم، معاتات قبل اللزوم یعنی چی؟ یعنی قبل از تلف عوضین. چون اگر معاتات یکی از دو طرفش، یکی از عوضینش تلف بشه، اون دیگه میشه لازم، اون دیگه کاملا تکلیف روشنه، جای بحث نداره. لذا میگه معاتات قبل اللزوم، میخواد خارج کند معاتاتی را که مفید ملکیت لازمه هستش. علل قول به افادتها الملک، بنابراین که بگیم معاتات مفید ملکیت جائزه است، این بیعون بل ظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فیه حتی عند القائلین بکونها فاسده. ظاهر کلام محقق ثانی این است که مسئله این که معاتاتی که مفید ملکیت لازمه، این در واقع بیعون و صدق بی برش میکنه، حتی در نزد اونهایی که قائلن به این که معاتات بیع فاسده بازم بیعه. چرا؟ چون اونایی که میگن معاتات بیع فاسده، حالا ما کاری به فاسد بودنش نداریم، درسته حکم به فساد بیع میکنن، ولی در این حال ما یه چیز رو از کلام اینها میفهمیم و اون چیه؟ اصل بیع بودنشه. بالاخره میگن عنوان بیع برای صدق میکنه، حالا میگن بیع فاسده اثر نداره، ما کار نداریم. همین که میگن بیع اون فاسدون، یعنی پذیرفتن معاتات بیع کل علامه فن نهایه و دل علی ذالک، بر این که معاتات بیعه، ذالک یعنی این که معاتات، یعنی بیع بودن معاتات، دلالت میکند بر این بیع بودن معاتات، تمسکهم لهو بر این ذالک، به قوله تعالی احل الله البیع، میخوان بگن معاتات بیعه به احل الله البیع تمسک کردن، میگن این شامل اونم میشه، پس این نشون میده معاتات بیعه. اما علی القول به افادتها للعباهه، اما بنابر قول به افاده معاتات عباهه، فالظاهر انها بیع عرفی لم یؤثر شرعا الا العباهه، اما بنابر قول این که معاتات مفید اباحه است، ظاهر اینه که این یه بیع عرفیه. فرض اینه طرفین قصد تملیک کردن ها، اما مفید اباحه است نه مفید ملکیت. خب این میشه بیع عرفی که از نظر شرعی اثرش فقط اباحه است. خب این قلت، این قلت مقدر، سؤال مقدر که بنابر قول به اباحه، این قلت مقدر رو بنویسید، بنابر قول به اباحه شما میگویید این بیع عرفی است، اما بسیاری قائلند که این بیع نیست. کم نیستن کسانی که منکر بیع بودن این معاتاتن. ایشون داره جواب این سؤالو میده، فنفی البیع انها، این که میبینید در کلام بزرگان و معاقد اجماعات اینها بیع و عنوان بیع از معاتات نفی شده، این که خیلی ها میگن بی نیست، این هوال بی المفید شرعن اللزوم زیادتن علی الملک، اونی را که اونا نفی کردن نه اصل بی بودنشه، یک بی تام و تمام بودن، بی ای که علاوه بر ملکیت لزوم را هم افاده کنه، اونو نفی کردن و الا نخواستن اصل بی و حتی ملکیت جائزه رو هم، حتی اباحه رو هم مثلا نفی کنن. هازا علا مخترناه و سابقا من ان مقصود المتعاطیین فی المعاتات التملک و البی، این بنابر اون مبنایی است که ما سابقا اختیار کردیم که گفتیم نزاع ما در مسئله معاتات در اونجاییست که متعاطیین قصد هملیک داشته باشن. لذا حرف صاحب جواهر که اومده بود گفته بود نزاع در جایی است که طرفین قصد اباحه دارند رد کردن. اما علی ما احتمل له بعضهم که صاحب جواهر بود، بل استظهره، صرف احتمال نبود، استظهار کرده بود این احتمال را، من ان محل الکلام هو ما اذا قصد مجرد الاباحه، بنابر احتمال او محل نزاع اونجایی بود که طرفین قصد صرف اباحه کرده باشند. اگر اون احتمال و اون مبنا رو بخوایم مطرح کنیم، فلا اشکال فی عدم کونها بیعن عرفن ولا شرعن، شکی نیست که طبق اون مبنا معاتاد نه از نظر عرف و از نظر شرع بیع نیست. چرا؟ چون بیع جایی است که حداقل قصد تملیک باشه. این قطعی است که اگر جایی قصد تملیک نباشد بیع به حساب نمی آید. خب ببینید حالا ثمره این سه تا قولا، خوب دقت کنید، ما حالا برفرض طبق نظر اول ملکیت جائزه، طبق نظر دوم افاده اباحه، خب گفتیم بیعن عرفن، طبق قول سوم گفتیم لیسه به بیعن، ثمرش چیه؟ ببینید این دیگه وارد این نشده، رو این مبنای سوم میگه گیر داریم، ما رو دو مبنای اول و دو قول اول مشکلی نداریم. مبنای دوم قول به این که معاتات مفیده به اصطلاح اباحه تصرف مدیه ملکیت را اثبات نمی کنه، عنایت فرمودید. خب ما رو دو مبنای اول تکلیفمون روشنه، من از خارجم عرض کردم تکلیف چیه، اصلا دعوای ما سر چیه؟ در جایی که شک در شرطیت چیزی بکنیم چه باید بکنیم؟ آیا در معاتات شک کردیم چیزی شرطیت داره یا نداره؟ ها؟ رو دو مبنای اول چه باید بکنیم آقا؟ حواستون کجاست؟ رو دو مبنای اول باید چیکار کنیم؟ درسته؟ ها؟ اگر شک کنیم چیزی در معاتات شرطه یا نه، اینو دیگه ایشون نگفته چون روشنه، رو اون دو مبنای اول در جایی که شک بکنیم چیزی در معاتات شرطه یا نه، باید به عمومات ادله بی رجوع بکنیم، چون فرض اینه طبق مبنای اول و دوم معاتات بی اون، چطور ما در خود بی اگر شک می کردیم چیزی شرطیت داره یا نه رجوع به عمومات بی می کردیم؟ مثلا شک بکنیم که آقا در صیغه، فرض حالا با ادله دیگه کار نداریم، به حسب قاعده میگیم، در بی عربیت شرط یا نه، یعنی صیغه بی حتما باید عربی باشه یا نه، اگه شک بکنیم دلیل نداشته باشیم، اینجا میگیم چی؟ شرطیت نداره. چرا؟ احل الله البی مطلق گفته بی موجب حلیت. چطور در خود بی در شک که در شرطیت رجوع به عمومات میکردیم، در معاتات هم اگر شک که در شرطیت بکنیم و معاتات را بی بدانیم رجوع به همون عمومات؟ این تیکه روشنه. اما رو مبنای سوم چه کنیم؟ رو مبنای سوم که دیگه معاتاد بی نیست، اگه بی نباشه دیگه به ادله بی نمیشه رجوع کرد. میگه و علاهازا، یعنی علاهازا رو حاضر میزنیم به این محتملهو بعضهم، یعنی رو این مبنای اخیر، علاهازا یعنی رو قول به این که محل کلام اونجاییست که متعاطیین قصد اباحه دارن، فلابد عند شک فی اعتبار شرط فیها، ناچاریم اگر شک کردیم در اعتبار شرطی فیها فی المعاتات، لابد من الرجوع الى الادله، رجوع به ادله بکنیم، منتها نه ادله بی. به ادله بی نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا نمیتونیم رجوع کنیم؟ چون فرض اینه که این دیگه بی نیست طبق این مبنای اخیر. الداله علی صحت هذه الاباحه العوضیه. خب حالا اینجا توضیحش رو دقت کنید، این قسمت رو از خارج عرض نکرده بودیم. حالا در این قول سوم، رو مبنای سوم، بالاخره وظیفه ما چیه؟ در شک در شرطیت معتاد بی ام نیست، میگه رجوع بکنیم به ادله ای که به نوعی این اباحه را تصحیح کرده. ما بالاخره از کجا گفتیم معتاد مفید اباحه است؟ چجوری ثابت کردیم دو نفر که همینطوری بهشون با فعل داد و ستد میکنن، یکی یه جنسی میده یکی اون جنسو میگیره، از کجا فهمیدیم هر کدام در اون مالی که به دست میآورد میتواند تصرف کنه؟ به چه دلیل گفتیم؟ بخاطر دلیل داشتیم دیگه. اباحه تصرف از کجا آوردیم؟ از مثلا الناس مسلطون علی اموالهم آوردیم. اصل اباحه‌ای که معاتات او را اثبات میکنه حداقل یه بخشش این ادله و عمومات بود. حالا برای این مشکل پیش آمده به همون ادله رجوع میکنیم. شک داریم مثلا فلان چیز در معاتات شرطه، ادله ببینیم چی بهمون میگن. لذا میگه ادله داله بر صحت این اباحه عوضیه، حالا من خصوص او عموم، حالا این ادله ادله خاصه هستن یا ادله عامه. این خصوص و عموم بیان اون ادله است که ادله خاصن یا ادله عامه. و حیث ان المناسب لهذا القول، و چون که مناسب با این قول، یعنی همین قول صاحب جواهر که نزاع در مقصود المقصود به حل اباحه است، مناسب با این قول التمسک فی مشروعیتهی، مشروعیت این اباحه به عموم الناس مسلطون علی اموالهم هست، چون این چنین است، چون ما اصل اباحه را در این معاتاد با الناس مسلطون ثابت کردیم، کان مقتضی القاعده هو نفی و شرطیت غیر ما ثبت شرطیتو. نتیجه چیه؟ هر چیزی را که شک در شرطیتش کردیم به مقتضای این الناس مسلطون علی اموالهم میگیم چی آقا؟ شرطیت نداره. ببینید مقتضای قاعده نفی شرطیت هر چیزی است که غیر آن چیزی است که شرطیتش ثابت شده. بعضی چیزا با دلیل خاص شرطیتش ثابت میشه، مثلا با فرض فرمایید در متعاطیین بلوغ مسلم شرطه، شرطیتش هم ثابت شده. یه سری امور شرطه، اما در یه سری موارد مشک بکنیم، به هر چی شک بکنیم، چون ادله دلیلی که برای ما اصل اباحه رو ثابت کرده الناس مسلطونه، اون به ما میگه این شرط هم اعتبار نداره. کما انه لو تمسک لها بالسیره کان مقتضی القاعده العکس. ببینید این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما برای اثبات اباحه سراغ الناس مسلطون نرفتی، خواستید بگید معاتات مفید اباحه است، قبلا هم داشتیم ما قائلین به اباحه یکی از ادلهشون چی بود؟ سیره بود. گفتن سیره مردم اینه که قصد اباحه میکنن مفید اباحه هم هست. اگر دلیل ما برای اثبات اباحه، اباحه عوضیه سیره باشد، من از شما سوال میکنم اگر شک در شرطیت یا شرطیت چیزی کردیم چه باید بکنیم؟ با الناس مسلطون، اگر گفتیم شک کردیم در شرطیت، نتیجه چیه؟ نفی شرطیت. اما در مورد سیره برعکس، اثبات شرطیته. یعنی اگر دلیل ما برای صحت این اباحه عوضیه دلیل ما سیره باشد، اینجا باید اگر شک کردیم مثلا فلان شی در معاتات شرطیت داره یا نداره، بگیم بله شرطیت دارد. چرا سیره عکس اون دلیل عامه؟ چرا سیره نتیجهش عکس الناس مسلطون علی اموالهمه؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم دلیل لفظیه، در دلیل لفظی به عمومش و اطلاقش میشه عکس کرد، اما سیره دلیل لبیست. در دلیل لبی فقط به قدر متیقن باید عکس بشه، مثل اجماع. قدر متیقن از صحت اباحه عوضیه در معاتات چیه؟ اونجایی که این شرط باشه. یعنی اگر ما شک کردیم مثلا معلومیت عوضین در معاتات شرط یا نه، اگر شک کردیم دلیل ما برای صحت معاتات و اباحه عوضیه سیره بود، باید بگیم چی؟ باید بگیم شرط اینجا. چون قدر متیقن که انسان میتونه قسم حضرت عباس بخوره که دیگه این درسته، اونجایی که این شرط باشه. جایی که این شرط نباشه برای انسان یقینی نیست که صحیحه. دقت فرمودی؟ لذا میگه کما انه لو تمسک لها، ضمیر لها چی میخوره؟ به صحت هذه العوضیه، هذه الاباحه العوضیه، به سیره کان مقتضی القاعده العکس. مقتضی قاعده عکسه. یعنی چی؟ یعنی مقتضی قاعده اثبات و شرطیه است، نه نفی و شرطیه. اون بود مقتضی قاعده نفی و شرطیت غیر ما ثبت شرطیتو، این مقتضای قاعده می شود اثبات شرطیت. چرا؟ چون سیره دلیل غیر لفظیه و باید به قدر متیقن اخذ بشه. ولحاصل ان المرجع علی هذا یعنی طبق همین مبنای اخیر و صاحب جواهر، عند شک فی شروطها، در فرض شک در شروط معاتات، یه ادلت هذه المعامله، ادله این معامله است که نوعی مستقل از بی محسوب میشه و اصلا ربطی به بی نداره و باید به اونها مراجعه کرد. حالا سواءً اعتبرت فی البی ام لا، چه این شروط در بیع لفظی، بیع به صیغه معتبر باشن چه نباشن، دیگه ما اصلا اونو باید بذاریم کنار، باید بریم سراغ ادله خودش. خودش میشه یه چیز مستقلی جدای از بی، باید دونه دونه بررسی کنیم اون شروط اعتبار دارن یا ندارن. اما علی المختار دیگه این سر مطلب میمونه. دارم برمیگه.